با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
قربان، منتظریم که بشنویم.
خواهش می‌کنم. دیروز آخرین بخش ماجرای فیلم پنجره بود، سال 1149. ادامه میدم کتابو. دیدار با آلن دلون. آلن دلون بازیگر معروف و محبوب فرانسوی برای افتتاح فیلم استخر تولید 1968 به ایران می آید. بهروز را به او معرفی می کنند. مدتی که در تهران هست بهروز مهماندار اوست. چند روزی که ایران بودم با هم بودیم. چند روزی که ایران بود با هم بودیم. روزهای خوبی بود. به انگلیسی دست و پا شکستهی با هم صحبت می کردیم. با هم صمیمی شدیم. مردم خیلی از او استقبال کردند. تعجب میکرد چطور ایرانی ها میشناسندش. هنگام خداحافظی آلن دلون نشانی و شماره تلفنش را به بهروز میدهد. بهروز وقتی میرود پاریس به او تلفن میزند. آلن دلون او را به منزلش که بیرون از پاریس است دعوت میکند. رفتم، ساعتی با هم بودیم، قهوه نوشیدیم و گپ زدیم. آن زمان با مریل دارک، خواننده زن مشهور فرانسوی، زندگی میکرد. رضا موتوری 1349 محصول سازمان سینمایی پیام، نویسنده فیلمنامه و کارگردان مسعود کیمیایی، تهیه کننده علی عباسی، فیلمبردار نصرت الله کنی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده. هنرپیشگان بهروز وثوقی، فریبا خاتمی، محمود تهرانی، جلال شاپور شالچی، محسن مهدوی، پروین ملکوتی، حسن شاهین، بهمن مفید و سعید کنگرانی. 35 میلیمتری سیاه‌سفید. رضا که خود را به دیوانگی زده، به اتفاق دوستش بدون اطلاع مسئولان از تیمارستان خارج می شود و به کارخانه دستبرد می زند. از سوی دیگر فرخ، جوان نویسندهی که بسیار شبیه اوست، به منظور تحقیق درباره زندگی دیوانه ها به تیمارستان می آید و در آنجا جایش با رضا عوض می شود. از طرف دیگر رضا وارد زندگی اشرافی نویسنده می شود. او بعد از چندی عاشق نامزد نویسنده یعنی فرنگیس می شود و قصد تحویل پولهای دزدیده شده را دارد که دوستانش او را به دام می اندازند و به شدت مجروح می کنند و پولها را می رو بایند. رضا مجروح و بیرمق سعی می کند سوار بر موتور خود را به فرنگیس برساند و چون حال عادی ندارد با یک کامیون شهرداری تصادف می کند و کشته می شود. پس از دزد بانک، این دومین فیلمی است که در آن بهروز دو نقش بازی می کند. بازی کردن در دو نقش کاملا متفاوت، نقش یک جوان جنوب شهری که با موتور حلقه های فیلم را از این سینما به آن سینما می برد و خود را به دیوانگی میزند تا بتواند دزدی کند، و نقش یک نویسنده و روشنفکر از طبقه مرفه جامعه برای بهروز بسیار جالب است. پیش از آن که به خاطرات بهروز هنگام فیلمبرداری رضا موتوری برسیم، میگویم در این دو نقشی که بازی کردی، شخصیت رضا موتوری به هر حال پذیرفتنی و منطقی و تا حدود زیادی واقعی است. میتوان گفت که رضا شخصیت است، اما فرخ نویسنده به نظر من شخصیت نیست، نوعی تیپ است. آن هم تیپی غیر طبیعی، اغراق شده و تصنعی از روشنفکر جماعت. این حالت روشنفکر ستیزی البته در بیشتر فیلم‌های مسعود کیمیایی به عیان دیده می‌شود. نظر خودت چیست؟ آیا آن زمان متوجه این موضوع بودی؟ اصلا در مورد این قضایا بحث و حرفی میانتان بود یا نه؟ فکر نمی‌کنی نقشی که از فرخ نویسنده روشنفکر که از طبقه مرفه یا بورژوا هم هست ارائه داده ای یک تیپ کاریکاتوری است؟ بهروز میگوید من بعضی خصوصیت‌های چند روشنفکر را که می‌شناختم در هم آمیختم و این کاراکتر را ارائه دادم. یکیشان بود که همان طور شق و رق راه می‌رفت. یکیشان همان جور حرف می‌زد. حرکت‌های دست و صورت و عینک بالا زدن فرخ را هم از یکی دیگر گرفتم. اینها را با هم در آمیختم و بر اساس فیلمنامه و نیز حرف‌های کارگردان فرخ را اینطور که در فیلم هست ارائه دادم. از همان زمان قیصر شروع کردم به مطالعه روی نقش‌هایی که قرار بود بازی کنم. مثلا پیش از شروع قیصر رفتم جنوب شهر تهران زیر بازارچه‌ها، آدم‌های آنجا را نگاه می‌کردم، حرکت‌هاشان را زیر نظر می‌گرفتم، به شکل راه رفتنشان، حرف زدنشان، سر و وضع و لباسشان دقیق می شدم. سر توقی هم همینطور به چند کفترباز مراجعه کردم و در زمینه کفتربازی و خلقیات و خصوصیت های کفتربازها مطالعه و تحقیق کردم. پیش از رضا موتوری هم رفتم سینماهای پایین شهر، همان جاها که هنوز فیلم بر داشتند. کسی که سوار موتور می شد و پرده های فیلم را که توی قوطی فلزی بود می گذاشت ترک موتور و با سرعت می رفت تا برساند به سینمای بعدی و همینطور بین سینماها در حرکت بود. یعنی در واقع همان شخصیت رضا و شغلی که داشت و در حال از بین رفتن بود. در مورد فرخ هم همینطور بود. واقعا بودند روشنفکرهایی که اداها و حرکتهایی داشتند که وقتی می دیدیشان با خودت می گفتی این بابا چرا اینجوری می کنه؟ من این کار را کردم و کارگردان هم دید و پسندید و گفت آره همینه، خودشه. در حال همیشه با کارگردانها به خصوص کیمیایی می نشستیم و صحبت می کردیم، بحث می کردیم، مشورت می کردیم در مورد کاراکتر. کارم بدون مطالعه نبود. البته از یک نظر درست می گویی، کمی اغراق شده است. شاید یکی از علتهای آن که می گویی این آدم غیر طبیعی و غیر واقعی به نظر می رسد تضادی است که بین او و رضا وجود دارد. بین این دوتا آدم خیلی تضاد هست. فکر می کنم همین تضاد پایه و اساس کار ما بود و من آن را موفق می دانم. هنگام فیلمبرداری در کوچه ها و خیابان های جنوب شهر تهران با مشکلات زیادی روبرو می شوند. مردم جمع می شوند، ازدحام می کنند و افراد گروه فیلمبرداری بدون کمک پاسبان و پلیس نمی توانند کار کنند. یک روز عصر قرار است صحنه جلوی سینما دیانا را فیلمبرداری کنند. از اداره پلیس یک ماشین خواستند، به آنها ندادند. قرار می شود کار را بدون ماشین پلیس انجام دهند. دوربین در یکی از ساختمان‌های مقابل سینماست. بهروز سوار بر موتور وارد صحنه می شود و می رود جلوی سینما می ایستد و پیاده می شود برود تو سینما. در همین موقع به طور کاملا اتفاقی یک ماشین پلیس از راه می رسد و کمی پایین تر می ایستد. بعدها که فیلم آمد روی پرده منتقدها نوشتند که بله چقدر در این کار دقت شده، ماشین پلیس چقدر به موقع آمد آنجا ایستاد و از این جور حرفا. حالان که همه من می دانستیم این قضیه کاملا اتفاقی بود. البته کارگردان به روی خودش نیاورد. آخرهای شب صحنه تصادف رضا با کامیون شهرداری را در انتهای خیابان وزرا فیلم برداری می کنند. نیمه شب است و هوا سرد، اتومبیل های گذری گاهی لحظه می ایستند و فیلم برداری را نگاه می کنند و بعد راه می افتند می روند. جلال که در این فیلم هم نقشی بازی می کند مدیر تهیه فیلم است. جلال خیلی به من محبت داشت، خیلی مرا دوست داشت. همیشه وقتی کار می کردیم مواظب من بود. جوان آبری که کلش گرم است می آید جلو و بنا می کند مست بازی در آوردن و دریوری گفتن. به هرچه هنرپیشه و فیلم ساز است و هر کسی که با فیلم و سینما سر و کار دارد. جلال می رود آرام دستش را می گیرد و با خواهش و تمنا و من بمیرم تو بمیری می کوشد ساکتش کند. از توی یخدان آبجوی خنکی در می آورد، باز می کند، می دهد دستش، ساندویچی می دهد بهش و خلاصه به لطایف الحیل کمی آرامش می کند تا کار فیلمبرداری تمام شود. جوانک هم ساندویچ را می‌خورد، آبجو را می‌نوشد و گاه به گاه دشنامی نثار اهل سینما و به خصوص جماعت هنرپیشه می‌کند. جلال که آدمی است عصبی، خودش را کنترل می‌کند و هی از جوان مست فحاش خواهش می‌کند که بگذارد کارشان را بکنند. سرانجام وقتی کار تمام می‌شود و کارگردان کات آخر را می‌دهد، جلال می‌پرسد آقا تموم شد صحنه؟ کارگردان میگوید آره. جلال میپرسد هیچ شات دیگه‌ای ندارین که بخواین بگیرین امشب؟ کارگردان میگوید نه تموم شد. چطور مگه؟ که یکو دیدم جلال افتاد به جان جوانک، حالا نزن کی بزن. تلافی همه اذیت و آزارهای او و خواهش تمناهای خودش را درآورد. افراد گروه میپرند جلو، هر طور هست جلال را از جوانک جدا میکنند. آقا جلال ولش کن بابا، کشتیش. جلال نفس نفس زنان میگوید این پدر منو در آورده، اعصاب منو خورد کرده. جوانک که از چک و لگد جلال کمی مستی از سرش پریده و در ضمن خیلی هم ترسیده، غرغر کنان میگوید اینا دیگه چه جور آدمایی هستن؟ اول به آدم آبجو و ساندویچ میدن، بعد کتکش میزنن. امیر نادری در رضا موتوری نیز مثل فیلم قیصر عکاس صحنه است. از یکایک که صحنه ها تند تند عکس میگیرد. در قیصر هم همین کار را کرده است. آنقدر عکس میگیرد که خودش یک روز به شوخی به کیمیایی میگوید اگر صحنه ای از فیلم خراب شد نگران نباش، من اونقدر عکس گرفتم که میتونی فریم هامو پشت سر هم ردیف کنی و بگذاری تو فیلمت. باز هم نیمه شب است و هوا بسیار سرد. در خیابان پهلوی صحنه های پیش از تصادف رضا را فیلم برداری می کنند. رضا زخم خورده و خونین و مالین سوار بر موتور از خیابان می گذرد. مردمی که تو اتومبیل ها نشستند و می گذرند یا وقتی رضا پشت چراغ قرمز می ایستد از داخل ماشین های دوروبر بهروز را نگاه می کنند. چون می شناسندش و آنجور که با سر و صورت خونی می بینندش می گویند آقای وثوقی چی شده؟ تصادف کردین؟ بیاییم برسونیمتون بیمارستان. این موتور رو ول کن، بیا بریم بیمارستان، داره ازت خون میره. من حالا هی به روی خودم نمی آورم چون دارند ازم فیلم برداری می کنند و من باید ناراحت باشم و از حال رفته. در آن وضعیت خندم گرفته، هی می خواهم جلوی خودم را بگیرم، نمی شود. مردم هم ولکن نیستند. همین موتور سواری و تکرار صحنه و بالا و پایین رفتن از خیابان در آن هوای سرد باعث می شود سرمای شدیدی بخورد و سینوس هایش چرک کند. آنتی بیوتیک و دوا درمان اثر نکرد تا اینکه بالاخره بعد از یک سال سینوس هام را عمل کردم. پزشک متخصصی به نام دکتر پشمی در بیمارستان ایران مهر تهران بهروز را عمل می کند. بعد از عمل جراحی وقتی بهروز به هوش می آید احساس نفس تنگی و خفقان می کند. چشم که باز کردم دیدم که خانم پرستار افتاده رویم و سفت و سخت دارد مرا می بوسد. بهروز پرستار را کنار می زند و می گوید خانم جان خفم کردی، این چه کاریست می کنی؟ پرستار بنا میکند به عذرخواهی و میگوید آخه من دیگه هیچ وقت چنین موقعیتی پیدا نمیکردم. و بعد از بهروز خواهش میکند که این قضیه را به دکتر نگوید چون از کار اخراجش خواهند کرد. البته بعد که از بیمارستان مرخص شدم به دکتر گفتم، ولی قول گرفتم که به رویش نیاورند و کاری باهاش نداشته باشند. اواسط فیلم برداری رضا موتوری برای بهروز کاری پیش می آید که ناچار می شود چند روزی برود فرانکفورت و برگردد. بلیت هواپیما را طوری تهیه می کند که بتواند شبی هم در روم پایتخت ایتالیا بماند و یکی از دوستان قدیمیش را در آنجا ببیند. در روم به هتلی در خیابان ویاونتو می رود. چمدانش را می گذارد توی اتاق، لباس عوض می کند و می آید بیرون. سوار آسانسور می شود، می آید پایین. در لابی هتل گوگوش و کامبیز پسرش را که آن زمان 4-5 سال است می‌بیند. خسرو پیشکاری نوازنده فلوت هم همراه آنهاست. گوگوش خیلی لاغر شده بود. موهای کوتاهش او را نحیفتر نشان می داد. از هنگام فیلم برداری پنجره تا آن روز ندیده بودمش. خیلی خوشحال شدم. گوگوش می پرسد تا کی اینجا می مونی؟ زهروز می گوید تا فردا ظهر. گوگوش می گوید پس شام را با هم می خوریم. همه با هم به رستورانی در نزدیکی هتل می روند و شام می خورند. کامبیز خوابش می برد. خسرو بچه را بغل می کند و به هتل می بردش و خودش بر می گردد. تمام مدتی که در رستوران نشسته بودیم گوگوش خیلی غمگین و افسرده بود. در فرصتی که چند دقیقه از سر میز بلند شد از خسرو پرسیدم این چرا اینطوریه؟ خسرو میگوید از بس شوهرش اذیتش میکنه. فردا هم قراره محمد ارباب بیاد اینجا که با شوهرش قرارداد امضا کنه برای اینکه گوگوش در کابار مولان روژ آواز بخونه. گوگوش که برمیگردد بهروز و خسرو حرفشان را قطع میکنند. بعد هر سه از رستوران میآیند بیرون، سوار درشکه میشوند و میروند ویلا برگز. محل بسیار زیبایی بود. تا پاسی از شب خسرو فلوت میزد و گوگوش میخواند و گریه میکرد. آخر شب برمیگردند هتل. صبح فردا بهروز با صدای زنگ تلفن بیدار می شود. محمد ارباب صاحب کابار مولان روژ پشت خط است. سلام بهروز جان. خوشحالم که اینجایی. می شود خواهش کنم امروز نهار را با هم بخوریم؟ قرار شوهر گوگوش بیاد. بهتر تو هم با ما باشی که بتونیم موافقتشون رو برای عقد قرارداد جلب کنیم. بهروز با تعجب بگوید چرا من؟ محمد ارباب می گوید برای اینکه شوهرش بهش اجازه نمیده، ممکنه حرف تو رو گوش کنه و قرارداد رو امضا کنه. بهروز میگوید آخه من نه سر پیازم نه ته پیاز، کاره ای نیستم این وسط. وانگهی ساعت 12 ظهر پرواز دارم، باید برم فرانکفورت، متاسفانه نمیرسم بیام. بعد بهروز تلفن میزند به گوگوش و از او و خسرو پیشکاری خداحافظی میکند. شوهر گوگوش هم آمده بود. سلام علیکی با هم کردیم. گفت چرا نمیمانی؟ گفتم کار دارم باید برم و خداحافظی کردم. تا زمان ممل آمریکایی گوگوش را ندیدم. دورا دور خبرهایی میشنیدم درباره اختلاف با شوهرش و جدایی و طلاقشان. روزنامه ها و مجلات هم دائم دربارهشان مینوشتند. دور دنیا با جیب خالی 1349 محصول آریانا فیلم، کارگردان خسرو پرویزی، تهیه کننده عباس شباویز، فیلمنامه سعید مطلبی، فیلمبردار مازیار پرتو، هنرپیشگان بهروز وثوقی، پوری بنایی، رضا بیک امام‌وردی، داریوش اسدزاده، شهروز رامتین، منوچهر ژیان، حسن شاهین و فیروز، 35 میلیمتری رنگی ایستمن کالر. دختری رو بوده می شود و دو دوست که با دختر نسبتی دارند به تعقیب سارقان و جستجوی دختر از روم تا ناپل، کاپری، تورنتو و از پاریس تا لندن، هامبورگ، برلین، ژنو، آتن و استانبول می پردازند. سرانجام تبهکاران گرفتار می شوند و آن دو با دختر به ایران باز می گردند. بهروز از این کار نیز با عنوان فیلمی بسیار بد یاد می کند. آن زمان تورهای مسافرتی اروپا و دور دنیا بسیار باب شده است. در روزنامه ها آگهی های مختلف شرکت های سیاحتی چاپ می شود. 18 شهر اروپا در 20 روز یا فلان تعداد شهر آمریکا و کانادا در 20 روز. شباویز به فکر می افتد که از این امکان استفاده کند و فیلمی بسازد. گروه فیلمبرداری و بازیگران می توانند با یکی از این تورهای مسافرتی راه بیفتند دور دنیا، در 20 روز بگردند و یک فیلم هم بسازند، چون این تورهایی هزینه زیادی ندارد. داستانی سرهم می شود، فیلمنامه با سرعت نوشته می شود و راه می افتند. باربد طاهری که در انگلستان فیلمبرداری و سینما خوانده و داماد صادق شباویز برادر عباس است، مدیریت تهیه فیلم را عهده‌دار می‌شود. بیشتر در فرودگاه ها هستند، از این فرودگاه به آن فرودگاه. در هر شهر فقط یک یا دو روز وقت دارند که بالاخره تصاویری میگیرند و این فیلم سرهم میشود. فقط خستگی بدو بدویش ماند برای ما. متاسفم واقعا. فرار از تله 1350، محصول فیلم کو فیلمز، نویسنده فیلمنامه و کارگردان جلال مقدم، تهیه کننده نندلار نانداس هندوجا، فیلمبردار نصرت الله کنی، موسیقی متن مرتضی حنانه، هنرپیشگان بهروز وثوقی، داوود رشیدی، نیلوفر شهرزاد، عباس ناظری و جلال 35 میلیمتری سیاه و سفید. مرتضی مرد جوانی که به جرم قتل غیر عمد به 5 سال حبس محکوم شده، پس از آزادی از زندان به سراغ دختر مورد علاقش مهری می رود. اما او از سر اجبار با مردی به نام اوستا فرج ازدواج کرده است. اوستا فرج در قبال مبلغی پول حاضر است مهری را طلاق بدهد و آزادش کند. در همین زمان مرتضی پولها را بر می دارد و به سراغ اوستا فرج می رود. طلاق انجام می شود، ولی وقتی مرتضی و مهری قصد دارند با قطار از شهر فرار کنند، عسکر صاحب پول از راه می رسد و مرتضی را با شلیک اسلحه به قتل می رساند. کریم و عسکر هم کشته می شوند. اینجا فکر می کنم یک تکه در خلاصه داستان جا افتاده و اون داستان این کریم هست که با مرتضی پولی را از جایی سرقت می کنند. بله. بهروز خیلی خوشحال است که میخواهد فیلم را با جلال مقدم بازی کند. در این فیلم برای اولین بار با داوود رشیدی هم بازی میشود. شب قبل از حرکت به طرف خرمشهر به منزل فروزان میرود. در این مهمانی عده زیادی از دوستان هنرمند و خواننده هم هستند و شب خوبی میگذرد. آخر شب وقتی مهمانان میروند، خانمی از دوستان از بهروز میخواهد که اگر ممکن است او را به منزلش برساند. بهروز با این خانم که بسیار لباس شیکی پوشیده و پالتو پوست گران قیمتی هم به تن دارد، از خانه بیرون میآیند تا سوار ماشین شوند. در همین وقت ماشینی نگه میدارد و دو مرد مست پیاده میشوند و بنا میکنند به مطلق گفتن و آزار و اذیت آنها. هوا تاریک است و کسی هم در خیابان نیست. بهروز و خانم همراهش اعتنایی نمی کنند و می خواهند سوار ماشین شوند که یکی از مست‌های مزاحم می آید جلو و پالتو پوست خانم را می کشد. خلاصه دعوامان شد. من با مشت یکیشان را زدم، افتاد و ما هم سوار شدیم و از معرکه رفت. وقتی خانم را به منزلش می رساند، ساعت 1:30 بعد از نیمه شب است. آنگاه به منزل پدری می رود و می خوابد. قرار است فردا ساعت 10 صبح با قطار حرکت کنند به طرف خرمشهر. نزدیکی های صبح از شدت درد بیدار می شود. می بیند دست چپش بد جوری ورم کرده و شستش را نمی تواند تکان بدهد. پدر را از خواب بیدار می کند و دست ورم کرده را نشانش می دهد. پدر حاج آقای شکست بندی را در جنوب شهر می شناسد. حالا دیگر هوا روشن شده. پدر به دوست شکست بندش تلفن می زند و قرار می شود بهروز را ببرد پیشش. می روند. شکست بند مدتی با انگشت و دست بهروز ور می رود و می گوید این در رفته، باید جاش بندازم. انگشت را می مالد و می مالد و یک هم می کشد که تق صدا می کند و فریاد بهروز بلند می شود. شکسته بند می گوید حالا جا افتاد. بعد آن را با مقداری زرده تخم مرغ و زردچوبه محکم می بندد. این باید چند روز همینجور بمونه تا خوب بشه. بعد فهمیدم که نه خیر، انگشتم شکسته بوده و این بابا بدترش کرده. هنوز هم شکستگیش را می توانم لمس کنم. بسیار خوب آقای رحیمی، بقیه این ماجرا رو که ببینیم حالا قراره برن با جلال مقدم و آقای داوود رشیدی برای فیلم برداری به جنوب با دست شکسته، ببینیم چه میشه. میذارم برای فردا.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم.
شما بخیر.
لطف کردید. خواهش میکنم.